شکست کجایی؟ دلم شکست، دلم شکست کجایی؟ دلم شکست.
گاهی اوقاتم لازم نیست با مادرمون حرف بزنی، کافیه نگاهمون کنن و تا ته حرفامونو بخونن.
کجا؟ چه خبر بچه ها؟ غلام رضا کو؟
غلام رضا غیر کرده نمیاد بالا. محمودی نشونده بهش دیکته میگه.
من میرم آرت بخرم، آرت تازه. میرم تا دم اشواق رو میام.
منم باید تلفن بذارم شرکت. آخر برج حقوق کارمند عقب میفته.
من هم با اونها میرم هواخوری.
چشم دروغ رسواست، اما بچه میگه و مادر باور میکنه. بریم پسرا پی برادرتون، خدا پشت و پناهتون.
زنده یاد علی حاتمی، شاعر سینمای ایران، چقدر زیبا شأن حضور مادر توی خونه رو به تصویر کشیدن. این چند سکانس شنیدنی تقدیم به شما.
آلبوم مادر رو یواشکی از صندوقخونه برداشتم. بفهمه وا ویلا، چیز نگه داشتن آدم باید از مادر یاد بگیره.
کاش مادر ماهرم مثل عکسهی تو آلبومش حفظ میکرد.
هرچی از تو صندوق دراری انگار تازه از لای زرورق وای کردی.
کاش هنوز تو قاب بچگی بودیم.
سخت دل کندی از ویلات،
حالا سخت از اینجا دل کندن.
قاعده 50 تا بیشتر وعده نگیری. راستی نیستم. شب که از سر خاک بر میگردیم یه شام بدیم بس سلام. خرج و مخارج شب هفت رو بدیم خونین سالمندان. خلعت من که عزیز از کربلا آورده، سفارشم فقط واسه یه قبره. اون طعمه ها نباشه، لب جو زیر سایه درخت.
وقت رفتن نیست مادر، ما تازه دور هم جمع شدیم.
امروز که سرحالتر از دیروزی.
نگو ماشالله زول بیا، امان از چش بد. جق چش خودی بیشتر کارگره، البته از زور خاص.
عشق سفر براست، مادر نگاه عاشقا رو داره امروز و امشب امید دیدار یار.
تازه این فلو هم فلو عروشیشه نزا. مادر میخواد عروشی کنه، عاشقا عروشی میکنن دیگه.
پر بیرام نمیگه بچم، اینم خودش یه وصلته. بعده من با عزیزم امشبه، میخوام تا فردا کاری باقی نمونه. گوشت و پیاز و سیب زمینی رو هم امروز تفتش میدیم، تا فردا طوریش نمیشه. فقط میخوام یه پلو دم کردن و جا افتادن خورشت بمونه.
برگرد عاشق ترین همدرد، آخر چگونه از خیالت بگذرم. برگرد و غمگینم مکن، شبها ای آخرین رویا، من بی تو از رویای خود تنها ترم. تنها تر از اینم مکن، مرا بگیر آتشم بزن و جان بده به من، در سپیده جان روشن باش. مرا ببین ای که بی تو منم، بی تو می شکنم، ای تمام جهان با من. Oh.
لیمونه یه حلوا، هدیه صاحبان عزا به اهل قوم. این تنها شیرینی ضیافت مرگ عطر و طعمش دعاست. روغن خوبم تو خونه داری، زعفرونم هست، اما چربی و شیرینی ملاک نیست. این حرمتیه که زنده ها به مرده هاشون میذارن. اجرشم نزول صلوات و حمد و قل هو الله است.
سایه مکان بی من مرام سفر از گرگم مخوزر ای بی تو من نگران از من گلایه مکان مرا شم بزن و جان بده به من در سپیده جان روشن باش مرا ببینه که بی تو منم بی تو می شکنم ای تمام جهان با من باش.
دعای خیر همه مادران زمینی و آسمونی بدرقه راهتون. تا یه سینما زندگی دیگه، وقت بخیر و خدا نگهدار.
امتداد زندگی او جاده های سرنوه جبون به تاز برو به پیش دنیا بشه با سفره دنیا بشه با سفره.
از نزدیک
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم‌ها، آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو جوان، سلام به شما. به برنامه از نزدیک خوش اومدید. در همین ابتدای برنامه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنم. برنامه از نزدیک رو میشنوید، برنامه‌ای برای ورق زدن نشریات جهان و بازخوانی خبرهای یک هفته گذشته از دید روزنامه‌نگاران. من واله نعمتیان هستم و از شما دعوت میکنم در 20 دقیقه پیش رو همراه ما باشید تا به کیوسک های مطبوعاتی جهان سری بزنیم، گزارش های نشریات رو با هم بخونیم، از نکات برجسته مصاحبه ها با هم بگیم، مقالات رو مرور کنیم و از روی جلد مطبوعات به صفحات داخلی سفر کنیم. همکارم آقای فرخی هم در استودیو همراه ما هستند.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. شهادت حضرت فاطمه زهرا رو تسلیت عرض میکنم. امیدوارم بتونیم از نزدیک بیشتر به عمق رویدادهای سیاسی و خبری در این برنامه بپردازیم.
انشاءالله همینطور باشه. شنوندگان گرامی، در نخستین بخش برنامه با هم نگاهی میندازیم به عناوین برگزیده نشریات جهان.
نشنال اینترست افزایش شمار جنگنده های F-14 عملیاتی نیروی هوایی ایران.
نیویورکر: موشک کروز ایران توازن قدرت را در سراسر خلیج فارس تغییر داده است.
مدرن دیپلماسی: سیاست خارجی آمریکا درباره ایران منسوخ است.
نیویورکر: تحریم‌ها علیه ایران فرسوده شدند.
سرایا: القدس در وضعیت آماده باش قرار گرفته است.
شبکه خبری الجزیره قطر: انفجارهای مهیب شمال نوار غزه را لرزاند.
شبکه خبری الجزیره: اسماعیل هنیه: اسرائیل را مجبور به تبادل اسرا می‌کنیم.
یمن نیوز: امارات احداث دومین فرودگاه نظامی خود در سوختری یمن را کلید زد.
شبکه روسیه الیوم: مانع تراشی سعودی‌ها برای از سرگیری فعالیت فرودگاه صنعا ادامه دارد.
خبرگزاری رسمی سوریه سانا: ورود یک کاروان پشتیبانی نیروهای آمریکایی به خاک سوریه.
خبرگزاری المیادین: سوریه 2021، ثبات سیاسی، پیشرفت میدانی و اولویت اقتصاد.
خبرگزاری تاس: رزمایش بزرگ چتربازان روس در کریمه.
آسوشیتد پرس: عراقی ها پرچم آمریکا را لگدمال کردند.
روزنامه نیویورک تایمز: متصدی پیشین عملیات پهپادی آمریکا، پنتاگون پاسخگوی کشتار غیر نظامیان نیست.
روزنامه دیجیتال ایندیپندنت: انگلیسی ها خسارات برگزیت را بیش از فوایدش می دانند.
رویترز: آلمان: بهبود اقتصادی و جلوگیری از تغییرات اقلیمی اولویت گروه 7 است.
خبرگزاری اسپوتنیک: آلمان منع صادرات تسلیحات به عربستان سعودی را تمدید می کند.
و خبرگزاری تاس: تلاش واشنگتن برای تشدید تحریم های روسیه به بهانه دفاع از اوکراین.
بررسی تحولات ایران در مطبوعات خارجی.
در این هفته در خبرگزاری میدل ایست اشاره شد به 3 ژانویه 2020، یعنی جمعه 13 دی 1398، که به دستور مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و در یک حمله تروریستی سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و ابو مهدی المهندس فرمانده 8 شعبی عراق به شهادت رسیدند. سردار سلیمانی و المهندس نماد مقاومت بودند. این وبگاه با اشاره به گوشه‌هایی از اقدامات شهید سلیمانی نوشته مشخصه که اقدامات راهبردی سردار سلیمانی به قطع جریان تسلیحات آمریکا و رژیم اسرائیل نه تنها به داعش و گروه‌های تروریستی دیگه فعال در خاورمیانه، بلکه به همه خریداران منطقه کمک کرده. ایالات متحده به عنوان بزرگترین تولید کننده سلاح در جهان و برای موفقیت تجارت اسلحه خودش به اقدامات گروه‌های تروریستی نیاز داشته. با شکست‌های پی در پی تروریست‌های داعش در سوریه و عراق به رهبری سردار سلیمانی و المهندس و پیامد اون، یعنی سقوط تجارت تسلیحاتی، آمریکا تصمیم به ترور ژنرالی رو گرفت که نماد مقاومت برابر این گروهک‌های مسلح بود.
اما بریم به سراغ نشنال اینترست. این رسانه با اشاره به موفقیت مهندسان بخش بازآمد ایران نوشته علی‌رغم محدودیت‌هایی که برای جنگنده‌های F-14 اعمال شده بود، مهندسان ایرانی نیز اقدام‌هایی در تامکت انجام دادند، از جمله اضافه کردن محفظه بمب برای تبدیل اونها از جنگنده‌های برتری هوایی به جنگنده‌های با قابلیت تهاجم به اهداف زمینی.
اما هفته‌نامه نیویورکر در یادداشتی به قلم رابین رایت تاکید کرده که هیچ یک از رؤسای جمهور ایالات متحده نتونستن نفوذ سیاسی و اهرم نظامی ایران در منطقه غرب آسیا رو مهار کنند و تهدیدات نظامی و مداوم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و پیشینیان اون علیه جمهوری اسلامی ایران دیگه یک گزینه بلند مدت جذاب یا مؤثر نیست. رایت در ادامه در این مقاله به اظهارات فرانک مکنزی فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا همون سنتکام اشاره کرده که پیش از این در تحلیلی تقابل نظامی احتمالی با ایران رو تشریح کرده بود. مکنزی در ارتباط با درگیری احتمالی با ایران گفته اگر اونها ناگهان حمله کنند جنگ خونینی رخ میده، ما به شدت آسیب میبینیم.
اما نشریه نیویورکر در گزارش مفصلی که چند روز پیش درباره برنامه هسته‌ای ایران نوشت، در اون به یکی از اظهار نظرهای مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا اشاره می‌کنه. این نشریه نوشته که ایران در برابر فشارها در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ عقب نشینی نکرد، بلکه به برنامه‌های موشکی و هسته‌ای خودش سرعت بخشیده. همچنین مقام وزارت خارجه آمریکا که نیویورکر اشاره‌ای به نام او نکرده، از این گفته که گزینه‌های نظیر تحریم‌ها فرسوده شدند. او اضافه کرده تحریم به وضوح نتایجی که همه ما می‌خواستیم رو به بار نیاورده. اظهار نظر این مقام وزارت خارجه آمریکا از این جهت حائز اهمیته که رسانه‌های آمریکایی در روزهای گذشته همزمان با مذاکرات وین ادعا کردند که دولت جو بایدن قصد داره در صورت شکست مذاکرات تحریم‌های جدیدی رو علیه ایران اعمال کنه و یا تحریم‌های گذشته رو به شکل سختگیرانه‌تری به اجرا در بیاره.
خبرهای منطقه رو از فلسطین آغاز کنیم.
بله، اسماعیل هنیه به شبکه خبری الجزیره گفته که حماس 4 اسیر اسرائیلی رو در اختیار داره و اگر این رژیم حاضر به انجام این معامله نباشه، حماس نیز از طریق نیروهای خودش فشار رو افزایش خواهد داد. هنیه آذر ماه گذشته تأکید کرد که 4 اسیر نظامی رژیم صهیونیستی نزد کتاب القسام تا زمانی که اسرای فلسطینی آزاد نشوند رنگ خورشید را نمی‌بینند. جنبش حماس پیشتر نیز در سایه تعلق رژیم صهیونیستی برای تبادل اسرا با فلسطینی ها تصاویر 4 اسیر صهیونیست را منتشر کرد و هشدار داد که اگر اسرای فلسطینی آزاد نشن، اسرای صهیونیستی هم رنگ آزادی را نخواهند دید. همچنین اسماعیل هنیه تصریح کرده که مسئله اسرا در رأس اولویت های جنبش حماسه و این جنبش برای پیشبرد این پرونده در 2 مسیر حرکت میکنه. نخست حمایت از نبردهای پایداری اسرا برای رسیدن به یک زندگی شرافتمندانه در داخل زندانها و ماندن در کنار این مبارزه و دوم تلاش برای آزادی کامل اونها از زندانهای اشغالگران.
از فلسطین گفتین، شبکه المیادین هم به نقل از منابع ویژه خودش خبر داده که نیروهای مقاومت مستقر در نوار غزه دستوراتی مبنی بر بالا بردن سطح آمادگی دریافت کردند که در صورت شهادت ابوهاش به دشمن پاسخ بدن. هشام ابوهاش اسیر فلسطینیه که بیش از 140 روز پیش دست به اعتصاب قضا زده و تا لحظه تنظیم این خبر هوشیاری خودش رو از دست داده و وضعیت وخیمی داره. طبق این گزارش، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در حالت آماده باش قرار گرفته و در بین رزمندگان خودش در نوار غزه و کرانه باختری اعلام بسیج عمومی کرده. منابع مذکور تاکید کردند که میانجی‌ها نارضایتی خودشون رو از لجبازی رژیم صهیونیستی ابلاغ کردند و تل آویو مسئول هر گونه اتفاق احتمالی در این باره است. این منابع همچنین خبر دادند که رهبری جنبش جهاد اسلامی فلسطین همه راه‌های سیاسی برای محافظت و نجات ابوهاش رو امتحان کرده. زیاد النخاله، دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، عصر پنجشنبه گذشته تاکید کرده بود که در صورتی که ابوهاش به شهادت برسه، جهاد اسلامی شهادت اون رو به منزله ترور در نظر میگیره.
اما بریم به سراغ رسانه‌های عبری زبان. در این هفته رسانه عبری زبان خبر دادن که گروه‌های مقاومت فلسطینی پیام تهدیدآمیز و شدید لحنی رو از طریق مصر به اسرائیل ارسال کردند و به این رژیم درباره تهاجم به نوار غزه هشدار دادند. در پیامی که حماس به نمایندگی از گروه‌های فلسطینی از طریق واسطه مصری برای رژیم صهیونیستی ارسال کرده، تأکید شده که هر نوع تعدی و حمله به نوار غزه با واکنش سخت گروه‌های فلسطینی مواجه میشه. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در توجیه علت عدم فعال شدن سامانه‌های پدافندی در واکنش به این موشک‌ها هم ادعا کرده که چون خط سیر این موشک‌ها به داخل دریا منتهی می‌شدند، ترجیح داده شد تا آژیر خطر و سامانه پدافندی فعال نشه. در این بین کارشناسان بر این باورند که رژیم صهیونیستی از بیم هزینه‌های واکنش خودش به دنبال راهی جهت فرار کردن از انجام این واکنش هاست و در این راستا از میانجیگری مصری‌ها برای کنترل تنش‌ها با فلسطینی‌ها استفاده کرده.
خب آقای فرخی، راهپیمایی با شکوه در گرامی داشت شهادت سردار سلیمانی و المهندس در خبرگزاری آمریکایی آسوشیتد پرس بازتاب گسترده‌ای داشت که البته همونطور که می‌دونید این رسانه آمریکایی در گزارش خودش جمعیت میلیونی در پایتخت عراق رو کم اهمیت جلوه داد و نوشت که صدها نفر با سر دادن شعارهای ضد آمریکایی در پایتخت عراق در گرامی داشت سالگرد ترور ژنرال قدرتمند ایران و رهبر ارشد یکی از گروه‌های مقاومت عراق راهپیمایی کردند. همونطور که میدونیم در این گزارش اومده که مردم عراق به مناسبت سالگرد درگذشت ژنرال ایرانی در بغداد راهپیمایی برگزار کردند و پرچم آمریکا و رژیم صهیونیستی رو هم لگدمال کردند.
بله، در این گزارش به پایان مهلت قانونی خروج اشغالگران آمریکایی نیز اشاره شده و از این گفته شده که جمعیت در جریان این راهپیمایی در بغداد خواستار اخراج نیروهای آمریکایی باقی مانده از عراق شدند. طبق اونچه که در این گزارش آسوشیت پرس اومده، در برخی پلاکارت ها نوشته شده بود: ما نمیگذاریم بعد از امروز در سرزمین شهدا بمانید. آسوشیت پرس همچنین گزارش کرده که پرچم آمریکا و رژیم صهیونیستی در این اعتراضات بر روی زمین قرار گرفته بود و مردم از روی اونها رد میشدن و اون رو لگدمال میکردن.
خب دومین سالگرد شهادت شهید سلیمانی بودش و همونطور که دیدیم بازتاب خیلی گسترده‌ای هم داشت. کاش در این خصوص با یکی از کارشناسان محترم صحبت میکردیم.
بله، در همین زمینه با جناب آقای دکتر هانی‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، گفتگو میکنیم. آقای دکتر سلام و عرض ادب.
خیلی متشکرم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت شما
سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. آقای دکتر، خب خبر رو شنیدین. من در این باره سوال از شما دارم، اونم این که به نظر شما علل افزایش جو ضد آمریکایی در عراق همزمان با زمان رسمی خروج نظامیان آمریکایی چیه و به هر حال شما این مسئله چطور تحلیل میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع با توجه به این که اشغال عراق توسط نیروهای تجاوزگر آمریکا به حدود 20 سال بالغ می شود، در طول این دو دهه گذشته مردم عراق شاهد جنایات بیشماری از سوی نیروهای آمریکایی بودند. حضور صدها نفر از عناصر داعش در عراق که با هدایت و کمک مالی و لجستیکی آمریکا در عراق صورت گرفته نشان می دهد که نیروهای آمریکایی در صدد در واقع تغییر ساختار جمعیتی عراق و همچنین تقسیم عراق بر اساس شاکله طایفه‌ای و مذهبی هست و به همین دلیل به نظر می رسه که جو ضد آمریکایی روز به روز در عراق تشدید می شود. با توجه به این که دومین سالگرد در واقع شهادت دو سردار شهید اسلام حاج قاسم سلیمانی و همچنین ابو مهدی المهندس رو پشت سر گذاشتیم، امروز فرودگاه بغداد و اطراف فرودگاه شاهد حضور میلیونی مردم عراق بود که این حضور بی سابقه بوده و همه در واقع یک صدا فریاد ضرورت اخراج نیروهای آمریکایی از عراق رو سر دادن و برای مدت یک ساعت به صورت نمادین فرودگاه بغداد رو مردم عراق اشغال کردند که در واقع واکنشی نسبت به ترور این دو سردار شهید یعنی حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در دو سال گذشته در فرودگاه بغداد، این در واکنش به این جنایت آمریکا بوده. ولذات جو ضد آمریکایی در منطقه الان نه تنها در عراق بلکه در کل منطقه تشدید شده، چه در سوریه، چه در یمن، در فلسطین شمالی و در عراق و افغانستان. اینها نشان می‌دهد که هیمنه آمریکا و هژمونی آمریکا در منطقه به پایان رسیده و باید نیروهای آمریکایی ترک بکنند.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر هانی‌زاده بابت وقتی که به ما دادید و پاسخ این سوال. خداوند یار و نگهدارتون.
بررسی تحولات دنیای غرب در آینه مطبوعات.
بخش جهان رو از آمریکا آغاز می‌کنیم. روزنامه نیویورک تایمز اخیراً گزارش داده که لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده گفته که هیچ کدوم از نیروهای آمریکایی مسئول حمله پهپادی در کابل افغانستان که منجر به کشته شدن 10 غیر نظامی شد مجازات نمیشن. به گزارش شبکه CGTN چین، در واقع این قربانیان بیگناه تنها نوک کوه یخ قربانیان حملات پهپادی آمریکا در 20 سال گذشته بود. برایانت در خصوص تجربیات خودش در این باره گفته اقدامات ایالات متحده به خصوص در یک سال گذشته نشون میده که هرچی که من گفتم درسته. در ماه اوت بعد از اینکه ما از افغانستان خارج شدیم یک امدادگر افغانستانی بود که به همراه 9 کودک و چند نفر دیگه در حمله پهپادی کشته شد و مچ آمریکا هم گرفته شد که بر اساس اطلاعات غلط عمل کرده بودند.
اما بریم به سراغ خبرگزاری اسپوتنیک. این خبرگزاری نوشته که الکساندر فومین با انتقاد شدید از افزایش عملیات نظامی ناتو در نزدیکی‌های مرز روسیه گفته که تنها در سال جاری میلادی شمار پرواز هواپیماهای نظامی ناتو در این مناطق و بر فراز دریای سیاه از 436 پرواز در سال قبل به 710 مورد افزایش یافته. معاون وزیر دفاع روسیه همچنین ناتو را متهم کرده که هر سال دست کم 30 رزمایش بزرگ با محوریت تهاجم نظامی علیه کشور روسیه برگزار میکنه. همچنین در این باره با توجه به افزایش تنش‌ها میان روسیه و کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی یا همون ناتو، مسکو نسبت به خطر وقوع یک درگیری نظامی هشدار داده. الکساندر فومین معاون وزارت دفاع روسیه در دیدار با وابستگان نظامی و نمایندگان سفارتخانه برخی کشورهای غربی اقدامات اخیر ناتو را تحریک‌آمیز خوانده و گفته که این رویکرد خطر تبدیل شدن مناقشه به یک درگیری نظامی را بسیار افزایش میده.
نوبت رسید به بخش کاریکاتور. کاریکاتور امشب از مجله اکونومیکه که در ماه دسامبر 2021 منتشر شده. در این تصویر می‌بینیم که مکرون رئیس جمهور فرانسه روی یک صندلی نشسته و یک بسته کریسمسی بزرگ از بالا و پشت سرش داره به طرف اون پرتاب میشه، در حالی که مکرون یک لبخند شیطنت‌آمیزی هم بر لب داره.
بله، در همین باره در مجله اکونومیک در ماه دسامبر سال 2021 ضمن انتشار این تصویر و به هر حال کاریکاتور نوشته، در این تصویر این هدیه کریسمسی به شکل ترسناکی از پشت سر به مکرون نزدیک میشه و این تصویر داره از این میگه که مکرون سال سختی رو در پیش رو داره، به ویژه اینکه در سال 2022 مکرون باید دوباره برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه مبارزه کنه و با توجه به نارضایتی اقتصادی شهروندان فرانسوی کار او در این باره بسیار سخت به نظر میرسه و این بسته کادوپیچ در واقع نمادی از همین روزگار سخت پیش روی رئیس جمهور امروز فرانسه است.
در طرح روی جلد امشب به نشریه اکونومیک می‌پردازیم که یک تصویری با پس‌زمینه قرمز و با فیل خاکستری که از سمت راست ساختمان کنگره آمریکا در حال خروج را به تصویر کشیده. این فیل در حال خروج هست که دو پای عقبش که در واقع ستون‌های ساختمان کنگره آمریکاست در حال کج شدن و ریختنه.
بله، در کنار این تصویر نوشته شده که جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها دو ستون کاخ سفیدن که هر کدام آسیب ببینن خلل بزرگی در ساختار سیاسی کنگره و کاخ سفید به وجود میاد و حالا به نظر میرسه که جمهوری خواهان تصمیم دارن با دستای خودشون این خلل رو به این ساختار سیاسی وارد کنن و در واقع این تصویر کلیتش داره از این میگه که دو حزب جمهوری خواه و دموکرات ها در حال دور شدن از هم هستن.
شنوندگان گرامی رادیو جوان، برنامه از نزدیک این هفته هم به پایان رسید. یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما عزیزان. از طرف خودم والی نعمتیان، رویا یمینی تهیه کننده، محمد رضا سجادی تدوینگر، مختار شکیبا صدا بردار و رضا فرخی همکارم برای همه شما از درگاه خداوند متعال آرزوی سلامتی دارم. تا هفته آینده و نگاهی نزدیکتر به مطبوعات جهان، خداوند مهربان یار و نگهدار همه شما.